تو خوب زنی گیلانه چجور دوست دارم از جان حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان ایرانیه هرگز دستنه دین پریشان می عشق وطن اما جی ایمان عاشق منی می عاشق اثر گذریم از جان تازنده به ایران پاینده به ایران هیچ جانبی چی خانه ندم چی دین آزاد دلتنگ گیره غربت جا هر چی زنی زار زنی زار از دل می خدای دو خنم روزی زار باد هرگز نتنم دینی که می ایران ببیران خدا جا خدا خدا عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان تازنده به ایران پاینده به ایران ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دشمن گمه بلنیه ایچ که طلب کار امینه با عشق مره سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به دشت و دمن برج بهارا عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان تازنده به ایران پاینده به ایران
متشکرم که در سرزمین من شنونده این برنامه هستید. ساعت 13:33 است. آقای مومنی،
بله.
شعار امسال، شعاری که مقام معظم رهبری در ابتدای سال اون رو عنوان فرمودند، به ماجرای دانش بنیان خیلی بله. توجه داره و مورد تأکید و توجه ایشون بود. تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین. همون طوری که درباره ماجرای نخبه ها صحبت کردیم، این که خب خیلی جاها ما شعار میدیم از این که نخبه ها سرمایه های این سرزمین هستند و چنینند و چنانند، اما در عمل ممکنه اون اتفاقی که باید نیفته و همونطور که رهبر انقلاب هم اشاره کردن اصلا دلزدگی ایجاد بشه در نخبه ای که شاید خارج از کشور شرایط خیلی خوبی هم براش فراهم باشه اما دلش میخواد که در خاک خودش خدمت بکنه.
بله.
در ماجرای دانش بنیان هم همین اتفاق متاسفانه گاهی میفته، اینکه انقدر چالش های پیش روی شرکت هایی که قرار هست دانش بنیان به تولید بپردازند زیاده و انقدر گاهی در واقع قوانین دست و پاگیر هستند برای اینها که ممکن اصلا از خیرش بگذرن.
بله همینطوره.
امیدواریم که اینطور نباشه، امیدواریم که کمرنگتر بشه. بله و این رونقه بیشتر بشه. حالا سعی میکنیم در هر روزی که امکانش باشه با یکی از این مجموعه های دانش بنیان ارتباطی داشته باشیم، بتونیم از شرایطشون با خبر بشیم و صداشون رو از طریق رسانه به گوش مسئولان برسونیم.
بله.
مثل همین حالا که مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور در خراسان جنوبی روی خط ارتباطیمون هستند، آقای علیرضا باقری. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام بر شما، خیلی متشکرم که این فرصت رو من دارید. منم از اینجا خدمت شنوندگان شما سلام و احترام عرض.
سپاسگزارم.
منم به شما سلام میکنم آقای باقری و سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که امروز درباره فعالیتتون صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب مومن.
سلامت باشید. آقای باقری، قصه اصلا شکل گیری این فعالیتتون رو بفرمایید که چی شد به این فکر افتادید که این شرکت رو شکل بدین و در مورد این فرایندی که از بدو و آغاز تا الان طی کردید هم توضیح بدید که ما با شما آشنا بشیم.
خواهش میکنم. به حضور شما عرض کنم که شرکت تهیه تولید مواد نفت کشور از شرکت‌های قدیمی صنایع معدنی و تولید مواد اولیه نفت در کشور ایران هست.
بله.
شاید تنها تولید کننده انحصاری انواع منیزیای سینتره و منیزیای ذوبی در کشور هستش که مواد اولیه‌اش هم از معادن منیزی در شرق کشور، استان خراسان جنوبی عمدتاً و استان سیستان و بلوچستان تامین میشه.
بله.
استانی که تقریباً توسعه یافتگی کمتری دارن و متکی بود به ذخایری که به صورت متعارف شناسایی شده بودن، ذخایر رگه‌ای منیزی که البته خب کشور ایران هم جزء کشورهای خیلی غنی از بابت این ذخایر کانونشنال یا ذخایر به اصطلاح ببخشید توی گفتم ذخایر متعارف نیست، کشور تقریبا متوسط رو به ضعیفی هست، یعنی میخوام بگم از جهت این ذخایر خیلی ذخایر قوی ما نداریم.
بله.
بعد از تقریبا 3 دهه یا 25 سال تقریبا نزدیک 3 دهه بهره برداری ما متوجه شدیم که خب این ذخایر رو به اتمام هستن و اگر به همین ترتیب بخوایم ادامه بدیم به زودی دچار فقدان منابع تمام شدن این ذخایر خواهیم شد و دیگه نخواهیم تونست فعالیت خودمون که تأمین مواد اولیه صنایع نفت که اونها هم به نوبه خودشون یکی از محصولات کلیدی در تولید فولاد کشور هستن، شاید یکی از کلیدی ترین موادی هستن که در تولید صنایع فولاد استفاده میشن به تولید خودمون ادامه بدیم. این
بله.
بود که با بررسی هایی که انجام شد، با تحقیقاتی که انجام شد، بعدی بنچمارکینگ که انجام شد، به یه مقداری توسعه هایی که انجام دادیم، در 2 بخش کار خودمون رو انجام دادیم. یکی تخلیص این مواد بود به روش های به اصطلاح جدیدتر با امکانات جدیدتر که قبلا صرفا یه کارهای معمول انجام می شد، از معادن استخراج می شد، می اومد تونه بندی می شد، با دست شده سازی های انجام می شد، اینا همه رفت به سمت مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی های جدید و کار کردن. دوم این که این مواد رو تونستیم که ذوب بکنیم و در حقیقت در حال حاضر که بنده خدمت شما صحبت می کنم با اکتشاف، استخراج و فراوری، این فراوری رو من روش تاکید می کنم که نوع فراوری تقریبا میشه گفتش که نوهای این شرکت هستش که در حال حاضر در کشور داره هی هم داره توسعه میده. 2 کار رو ما انجام دادیم. یکی رفتیم روی ذخایر آن کانونشنال، یعنی من بخوام یه مدل بگم، این نفت شیل رو شما شنیدید که میگن مثلا با نفت طبیعی یه مقداری فرق میکنه و رفتن در اعماق پایین تر نحوه درلینگش فرق میکنه و اینها.
بله.
یه کاری شبیه به اون ما در معادن منیزی انجام دادیم، یک ذخایری که اصلا روش حساب نمی شد رو تونستیم اینها رو بازیافت بکنیم و در حال حاضر میتونیم بگیم که به جرأت تا 2 دهه آینده ما از نظر مواد اولیه منیزی های سینتره شده برای اجرام نسوس که عمده مصرفشون در صنایع فولاد هستش ما تو کشورمون مشکلی نخواهیم داشت،
به امید خدا،
یعنی ذخایری که تو به اتمام بود
به امید خدا.
و دوم این که خب یه مقداری باعث شد که ما ذخایرمون رو که به صورت طبیعی از عیار و کیفیت پایین تری برخوردار بودن اینها رو ببریم در عیارهای بالاتر و بتونیم در اون گریدهای بالا و خصوصا اون گرید ذوب شده مورد استفاده قرار بدیم که استفاده اصلیش هم در آجرهای نسوز شرکت ما به یعنی کشور ما به علت به اصطلاح کمبود ذخایر پر عیار یه وابستگی مواد اولیه صنعت نسوزش به واردات مواد اولیه از چین داشته، با این کار یه مقدار این کارش پیدا کرد.
به امید خدا. اتفاقاً نکته مهمی که شما گفتید، یعنی ما سالهای قبل بیشتر این نکته رو میشنیدیم که ذخایر مثلا نفتی، گازی، در واقع ذخایر انرژی روزی تمام میشه. واقعا نکتر باید در مورد خیلی از ذخایر و معدنها در نظر بگیریم، اینجور تصور نکنیم که همه این ذخایر تمام نشدنی هستن. به قول شما باید با استفاده از دانش به سمتی بریم که برداشتمون از این ذخایر کمتر بشه، چون این در واقع ذخایری که گاهی در طی میلیون ها سال شکل گرفته رو ما نمیتونیم مثلا در طی چند دهه نگهان استفاده بکنیم، اینها متعلق به نسل های آینده هم هستن. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
سپاسگزاریم آقای باقری، امیدواریم که رونق داشته باشه کسب و کار شما و همه کسانی که برای رونق اقتصاد سرزمینمون و برای استقلال خودکفایی و سربلندیش تلاش میکنه.
بسیار سپاسگزارم، ما هم همین آرزو رو داریم.
متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما. من شما
متشکرم که شنونده این برنامه اید. روی موج اف ام ردیف 106، ساعت 13:42 است. آقای مومنی، همطور که میدونیم بعد از مدت‌ها، شاید بشه گفت هفته‌ها، برنامه‌ریزی اپوزیسیون برای برگزاری راهپیمایی ضد ایرانی در آلمان در برلین، تعدادی از افراد شرکت کردند در این راهپیمایی و خب حالا اینکه چه تعدادی بودند و در مقایسه با دیگر تجمعات چطور تحلیل میشه درباره‌اش صحبت کرد. نکته‌های قابل تأمل و قابل درنگ بسیاری از این تجمع و این حضور میشه به دست آورد با اندکی دقت، که برای اینکه دربارش بیشتر بدونیم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر موسی حقانی، استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، روزگار شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار، مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم.
منم خدمتتون سلام میکنم آقای حقانی.
خواهش می‌کنم آقای مومنی، سلامت باشید.
سلامت باشید. آقای حقانی، تحلیل خود شما نسبت به در واقع تجمع در برلین چیه؟ تحلیلتون رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که دیروز در برلین اتفاق افتاد و حالا تو بعضی دیگه از این کشورهای اروپایی از جمله کانادا، حقیقتش دقت وقتی در این شخصیت ها، یعنی تیپ شناسی شخصیت ها و جمعیاتی که شرکت کردن در این ماجرا، که البته خیلی هم بزرگ نمایی رسانه‌ای اونا سعی کردن در این زمینه به اصطلاح انجام بدن که مثلا جمعیت زیادی رو به اصطلاح ادعا بکنن که به میدان آوردن. خب اولا ما عرض کردم اگه تیپ های مختلف رو بخوایم راجبشون بحث بکنیم، نشون میده که اولا اینها نه انگیزهشون ایرانی بود نه برخی ملیتشون ایرانی بود. بنابراین این که کسی بخواد با به اصطلاح ملیت اجاره‌ای انواع اقسام به اصطلاح ملیتایی رو که اونجا دسترسی دارن و شاید به خاطر فقر مالی، این دفعه اول هم نیست، در بیشتر این تجمعاتی که برگزار میشه که برخی از این تجمعات به 50-60 نفر هم نمیرسید، اینها در اونجا مثلا این به اصطلاح چهره‌های اجاره‌ای استفاده میکردن. اولا خب نه شعارها نه جریانات نه عرض کردم بخشی از جمعیت اساسا ایرانی نیستند، در ضدیت با کشورمون هم این به اصطلاح تجمع صورت گرفت. خب ما در اینها تجزیه طلب‌های به اصطلاح پانترک رو میبینیم، تجزیه طلبهای پانکرد رو میبینیم، تجزیه طلبهای پان عرب رو میبینیم، که البته اینا رفتی به نه مردم عزیز کرد ما دارن نه به مردم عزیز خوزستانی و عرب ما دارن و نه به آذری زبانهای ما و ترک زبانهای ما هیچ ربطی ندارن و سالها هم است که اینا از کشور به جهت اون شرارت ها و سوابقی که داشتن فرار کردن. اکثر اینا سابقه به اصطلاح اقدامات تروریستی دارن، مخصوصا افرادی که تحت پوشش کومله و حزب دموکرات فعالیت میکنن و چند ماه پیش برای همین روزها و همین اتفاقاتی که متاسفانه دارن رقم میزنن، این دو گروه ضد انقلاب ضد کرد به نام مردم کرد با هم دیگه یک اتحادی هم داشتن و خب کسی به نام ایرانی بیاد پرچم تجزیه طلبی رو بلند بکنه، اونم با این تنوع که شما میبینید هم به اصطلاح این بخش تجزیه طلبیشه، هم پانکردها هستن، هم پانتورگا هستن، هم پان عربا هستن و شاید مثلا پرچم های دیگه هم باشه که خیلی اونجا بروز ظهور پیدا نکرد. این آرزوی خام استعمار و استکبار جهانیه برای جدا کردن ملت ایران از یکدیگر که
بله.
چیزی بوده 220 سال علیه این ملت اینها مشغول این توطئه‌گری هستند، ولی مردم هوشیار ایران همیشه بر تمامیت ارضی خودشون، بر صیانت از کشور و خاک خودشون اصرار دارن، پایدارن. برای همین شما می‌بینید که استقبالی از اینها در داخل کشور نمیشه، به همین جهت پناه می‌برن به کشورهایی که اونها در این 220 سال اخیر مترصد به اصطلاح تجزیه ایران و پاره پاره کردن این آب و خاک بودن. خب محدود به اینها نمیشه، شما عناصر گروهک منافقین رو هم میبینید که البته اونا سعی کردن تجمع جدایی داشته باشن، اما اون کسی که سردمدار این ماجرا بود یعنی اون آقای حامد اسماعیلیون که این تجمع رو اون سعی کرد همه گروه ها رو گرد هم بیاره، اون اساسا وابستگی به اصطلاح سازمان منافقین داره. از سال 92 حداقل بعضی از آثاری از ایشون منتشر شده که این وابستگی رو نشون میده و از همه مهمتر اینکه اینها این تجمع رو در کنار تجمع معترضین آلمانی که نسبت به وضعیت معیشت خودشون و رفتارهای دولت خودشون اعتراض داشتن برگزار کردن، که خود اینم در اون بزرگ نمایی از حجم شرکت کنندگان مؤثر بود. این که توی یک چنین جمعی شما مثلا سلطنت طلب ها رو هم ببینید و خیلی جالبه تو همین تجمعی که اینا کردن تو همین چند ساعت هم نتونستن همدیگر رو تحمل بکنن. ما ببینیم که پان ترک ها به اصطلاح فارس زبان ها حمله میکنن به عنوان پان فارس به اصطلاح جنایتکار و همونجا درگیری بین اینها در میگیره. حالا سلطنت طلبایی که اساسا مولود استعمار یعنی سلسله شون مولود استعمار و مولود کودتا بوده و میشه گفت این جریان اساسا کودتا زاده است، حضور اونها هم تو این جمع یه مقدار این سیرک و مضحکه رو به نظر من در نزد مخاطب ایرانی وضعیتش رو روشن‌تر کرد. همجنسگراها و کسانی که سابقه آزار جنسی نسبت به بانوان در پروندهشون هست دیگه واقعا یک اقدام شرم‌آوری بود که تو این تجمع صورت گرفت. و من به نظرم اگر ما آدم های اجارهی که در اونجا بودن، منافقینی که سابقه جنایتشون علیه ملت ایران، همکاریشون با صدام، همکاری فعلیشون با سعودی و با اسرائیل علیه ملت ایران و امریکا علیه ملت ایران دیگه کاملا آشکار شده، به اضافه کومله و دموکرات و اینها که واقعا سابقه جنایتکاری اینا از ذهن مردم کرد ما به اصطلاح محو نمیشه، جنایتی که در حق این مردم به اصطلاح انجام دادن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم شاید یک شمایی از آن چیزی که اینها در ذهن پلید خودشون دارن که در ایران رقم بزنن برای مردم ما روشن میشه. یعنی اگر کسی در داخل کشور از سر ناآگاهی شاید با بعضی از شعارها و بعضی از نکاتی که اینها میگفتن یک همسویی پیدا کرده بود، به نظر من با دقت در ماجرای برلین کاملا میتونه متوجه بشه که چه
برنامه و چه طرحی رو اینا برای هم مردم فارس زبان ما، هم مردم ترک زبان ما، هم آذری زبانهای ما، مردم عزیز کرد ما و خوزستانی های ما در سر دارن که مثلا میتونه به یک فاجعه بزرگ منجر بشه، که البته اینها هیچ وقت نمیتونن به این اندیشه های خام خودشون جامعه تحقق بپوشونن، ولی واقعا برای آگاهسازی اون کسانی که عرض کردم قدری شاید از سر ناآگاهی توجهی به اینا داشتن، این تجمعی دیروز خیلی روشنگره که ما ببینیم واقعا چه کسانی میخوان، یعنی داعیه دارن که این کشور رو مثلا از بین ببرن و یا مثلا اینکه بخوان فردا بر این کشور حکومت بکنن. طرفداران تحریم مردم ایران و کشور ایران هم در این تجمع بودن، همین آقای حامد اسماعیلیون که این ماجرا رو رقم زد طرفدار تحریم مردم ایرانه، تحریمی که بالاخره بخشی از مشکلات، بخش عمده از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم و مردم ما دارن از اون رنج میبرن حاصل همین تحریم های ناجوان مردانه است، علیه این کودکانی که بیماری های خاص دارن، علیه یعنی حتی تحریم دارو که یک اقدام ضد بشری است و کسانی که ادعای حقوق بشری دارن. اینا واقعا ماهیت، به نظر من ماهیت این افراد برای همه مردم ایران، حتی برای حامیانشون، حتی برای حامیانشون هم روشن‌تر شد که اینها چه دسته از افرادی هستن. مردم ایران یه سابقه تمدنی 7000 ساله دارن، این کشور یه سابقه تمدنی 7000 ساله داره. 7000 سال در مقابل طوفان‌های بزرگ این ملت ایستادگی کرده، از تمامیت ارضی خودش، از تمامیت ملی خودش دفاع کرده و ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزه.
ریشه های واقعا مردم در مناطق مختلف ایران گویی که در زیر لایه های خاک به هم دیگه پیوسته است، در هر حوزه، یعنی واقعا هر کدام از اجزای فرهنگ ایران در زیر لایه چنان به هم دیگه پیوسته است که جدایی از هم معنی نداره. سپاسگزارم از شما آقای حقانی.
خواهش میکنم.
متشکریم ازتون آقای دکتر حقانی. امیدواریم که سرزمینمون از گزند بدخواهان در امان باشد به لطف پروردگار. سپاس و خدا نگهدار.
سلامت
به این ترتیب فرصت امروز ما هم تمام شد. آقای مومنی از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سپاس از شنونده‌های محترم که با ما همراه بودن.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
در پایان آرزویم برایت این است، همواره سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
هزینه‌ها خیلی رفته بالا. نمی‌دونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریت ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار حلول همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holustore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست، جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده که ما رو به خورشید میرسونه.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادونده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادونده.
هوا که شو تهمیه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است.
با
دمنده نفس بکشی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران شهر.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه